خب سلام، شبتون بخیر. جلسه چهارم بوروکراسی رو در خدمتتون هستیم. اینستای بی ادب لایو صفحه اصلیم رو بسته و همه با هم تبعید شدیم به اینجا و به ویژه دوستانی بودن که خیلی پیگیر بودن که یه موقع لایو ها قطع نشه. حالا بعضی هم هستن که اینجا پیگیر نمیکنن، توی فایل صوتیش رو گوش میدن. به هر حال ما بحث رو باز کردیم و وظیفه داشتم که ادامه بدم که این محبتی که دوستان دارن و پیگیر بودم اینطور من شرمنده نشم قطع بشه. حالا ولی به هر حال به خاطر یه استوری، یک استوری رو وقتی پاک میکنه به قول خودش، نه از این به دلایل مختلفی که پاک میکنه، همون موقع هم 60 روز لایو رو میبنده و اعلام هم میکنه که خیلی کار بدی کردی، حالا 60 روز لایو تو میبندیم تا ادب شی. داستان آره از این قراره. خب به اینجا رسیده بودی، به بحثمون رو به اینجا رسونده بودیم که مسئله سود بود و تأثیر سود در نظم بازار و تأثیرش در اینکه چگونه باعث میشه در با بهترین کیفیت و پایین‌ترین قیمت کالا به مصرف کننده برسه. جلسه قبل بحث کردیم که در نظم بازار آزاد حاکمان مصرف کنندگان هستند و در اینجا به اینجا رسیدیم که گفتیم آقای ایرادی به این وارد میکنم. اغلب صفحه 63 ایم، اغلب این ایراد وارد شده است که این نوع جهتیابی کنش اقتصادی بر اساس انگیزه سود منافع ملت را به عنوان کل نادیده می گیرد و فقط منافع خودخواهانه برخی افراد را در نظر می گیرد، منافعی که به هیچ عنوان با منافع ملی یکسان نیست و اغلب حتی با منافع ملی در تضاد است. این ایراد رو به طور کلی می گیرند، منتها این ایراد با اینکه خیلی نفوذ داره، خیلی محبوبه و خیلی به کار میره، ایراد بسیار خطرناکیه. اگر که ما جواب منطقی و درستی رو ندونیم. چرا؟ چون این ایده مبنای همه برنامه ریزی های اقتصادی توتالیتر است. مثال میزنم، میگن که آقا این حرفایی که میزنی درباره این که مصرف کننده حاکمه و ذائقه عمومی تعیین کننده تولیده و در نهایت برنده این نظم مصرف کننده است و اینا صحت نداره، چون در اینجا سود حاکمه، سودم بر اساس خواست یک تولید کننده است، برای یک قشر خاصیه و الزاماً این سود همسو با منافع ملت نیست. یه مثلا میگن که خیلی از داروها هست که اینها واجبه، تولیدش لازمه، ولی چون بیماران اون مبتلایان به بیماری که اون دارو رو میخوان، اینا یه شماره اندکی هم، هیچ تولید کننده هم نمیاد اینا رو تولید بکنه. یا مثالی که اینجا میزنه در بحث مباحث نظامیه، میگه که در مورد لاستیک مصنوعی، ببین در دوره جنگ جهانی دوم آمریکا و انگلستان اینها لاستیک طبیعی مصرف کردن و تولید لاستیک مصنوعی در آمریکا و بریتانیا اندک بود و در نتیجه وقتی جنگ شد و به لاستیک مصنوعی نیاز بود به جهت اینکه تولیدات افزایش پیدا کرده بود، ولی خب تولید نمی شد، در حالی که آلمان چون از سالها قبل برای جنگ برنامه‌ریزی می کرد و اقتصادش رو نوع اقتصاد جنگی کرده بود، در تولید لاستیک مصنوعی بسیار پیشرفت کرده بود و ضمن اینکه میدونست اگه پساد جنگ بشه مرزها رو مرزها بسته میشه، خیلی از مبادلات قطع میشه و ما دیگه نمیتونیم لاستیک طبیعی وارد بکنیم. و ایرادی که میگم بفرما، مگه شما نمیگی سود؟ مگه نمیگی سود باعث میشه که همه چی تامین بشه؟ الان این قضیه لاستیک دیدید باعث شد که ما در آمریکا ضرر بکنیم، پس اون کاری که آلمانی ها میکردن درست بود. خب این و این یک نمونه است و هزاران مورد دیگه از این میشه پیدا کرد تحت این عنوان که بگیم سود شرکتداری با منافع ملی در تضاد. اما بذار من جواب لاستیک رو از قول میزست بدم و به این اساس بریم به پاسخ این ایراد. ببینید اساسا این به قول میزست از این اشتباه تر نمیتوان استدلال کرد. در کدوم قانون طبق کدوم عقلانیت مسائل مربوط به امنیت ملی یک کشور منوط و واگذار شده به تولید کنندگانه؟ تولید کنندگان در کجای دنیا قرار بوده که امنیت ملی کشور رو تشخیص بدن و مطابق اونم نیازها رو رفع بکنن؟ این بر عهده مسائل امنیتی، مسائل استراتژیک، راهبردی، احتیاجات عمومی، خطرهایی که ممکنه جامعه رو تهدید بکنه در کجا بر عهده شهروند گذاشته شده به عنوان یک فرد که آیه تولید کننده ما الان به فلان مادی استراتژیک نیاز داریم، تو چون سودمدارانه داری فکر و تولید میکنی در نتیجه مقصر نبودن این تو. نه، مسئله مثل همون مثال لاستیک که به امنیت کشور رب داره، تشخیص این و رفع این، اتفاقا این فقره بر عهده دولته. دقیقا در این زمینه مقصر این که مثلا لاستیک مصنوعی تولید نشده بوده مقصر دولته. و در اینجا هم اگر ما در نظر بگیم که نظم دموکراتیکی وجود داشته باشه، مقصر کیه؟ مقصر رای دهنده است، یعنی مقصر کل جامعه است که این خطر رو، چون که دولت از کجا میاد؟ در یک نظم دموکراتیک، در یک نظم دموکراتیک دولت از آراء مردم میاد برمیاد. پس در اینجا جامعه باید این تشخیص رو بده که به مسائل امنیت ملی خودش نظر داشته باشه. دولتی که تعیین میکنه، مجلسی که تعیین میکنه، درون اینها کمیسیون ها یا وزارتخونه هایی که در این زمینه مسئولن تشخیص بدن که در این نظم سودمدار خلأها کجاست. این نظم سودمدار که در نهایت به نفع عموم جامعه هست در چه زمینه هایی درست عمل نمی کنه. همین مثال لاستیک، تشخیص این که کشورهای آنگلوساکسون نیازمنده در صورت جنگ به لاستیک مصنوعی نیاز خواهند داشت و در این زمینه آلمان پیشه، تشخیص این کاملا بر عهده دولت. این دقیقا اگر قرار، چرا؟ چون دک لیبرال و اصلا در اندیشه لیبرالی دولت نفی نمیشه، بلکه دقیقا چیزهایی به دولت واگذار میشه که کسی غیر از دولت نمیتونه انجام بده، از جمله امنیت ملی. حالا تصور بکنید که دولت به موقع تشخیص بده که این کالای استراتژیک در صورت جنگ ما کمبود خواهیم داشت، همون مورد لاستیک. چرا در بریتانیا، چرا در آمریکا لاستیک مصنوعی تولید نمیشد و کلا چرا یه سری کالاها رو یک نفر تولید، یک کشور تولید نمیکنه؟ چرا؟ چون میگه که من این رو با قیمت ارزانتر میتونم وارد بکنم و لاستیک طبیعی رو با قیمت ارزونتر میتونم وارد بکنم. حالا اگه بخوام لاستیک مصنوعی بسازم، این قیمتش میره بالا، گرون در میاد. چرا؟ پس اگه یه کارخونه میومد اینو تولید میکرد، نمیتونست موفق باشه. چرا؟ چون یک وارد کننده اونو با قیمت پایین تر وارد میکرد و میداد به مصرف کننده، پس تولید نمیکرد. در اینجا چیکار باید میکرد دولت؟ یه راهکار خیلی ساده، باید ترتیبی میداد که تولید لاستیک مصنوعی سودزا بشه. به همین راحتی شما به خاطر اگر در دیواری روزنه‌ای ببینید، دیوارو که خراب نمی‌کنید، روزنه رو پر می‌کنید. شما اگه در یک سیستمی خلأی ببینید، سیستم رو که ویران نمی‌کنید، از زیر سوال نمی‌برید، خلأ رو پر می‌کنید. حالا فرض بکنید که دو راه وجود داشت. یه راه این بود که دولت به شرکت‌های لاستیک سازی مصنوعی، تولید کننده لاستیک مصنوعی یارانه می‌داد. یارانه می‌داد به این شکل که می‌گفت من بهتون یارانه میدم تا با کمک یارانه تولیدی که میکنید سود ده باشه، یعنی مواد اولیه رو ارزون تر بتونید تهیه بکنید. ارزون تر که نه، یعنی بخشی از پول مواد اولیه رو هم بهتون میدم. یارانه دقیقا همین کار رو میکنه دیگه. پس یه راه کار این بود که یا دولت یارانه بده، سوبسید بده به شرکت هایی که این کار است، و این دقیقا وظیفه دولته نه وظیفه تولید کننده. چرا؟ الان میگم، جلوتر میگم چرا. و یک راهکار دیگه این بود که دولت بگه من از این، ما از این به بعد بر لاستیک وارداتی، لاستیکی که در واقع جای دیگه تولید شده، ما خریدیم وارد کردیم، به این عوارض گمرکی و اختصاص تعلق پیدا میکنه و از این طریق قیمتش رو بره بالا. و چی میشه اون وقت؟ فرض بکنیم لاستیک مثلا که یک کیلوش وارداتش مثلا یک دلار میشه، من ده فرض داریم میکنم یک دلار بشه، با وضع مالیات، با وضع عوارض میشه 3 دلار مثلا. حالا دیگه وقتی این شده 3 دلار، قیمت اومده بالا، کف قیمت، مثلا سطح قیمت لاستیک میاد بالا، اونی که میخواد لاستیک مصنوعی تولید بکنه دیگه میتونه با این دیگه میتونه به قیمتی بده که سودزاره. یعنی در این زمینه. حالا چرا این کار دولته و نه یک تولید کننده؟ به خاطر اینکه الان هر دو حالتی که من گفتم هزینه اینو کی میده؟ یعنی در هر دو حالته، چه این که عوارض گمرکی وضع بکنیم و چه این که سوبسید بدیم، پولشو کی میده؟ سوبسید و دولت میده، دولت پولش از کجا آورده؟ در حالتی که عوارض وضع بکنیم تکلیف روشنه. ما میدونیم وقتی که عوارض وضع بکنیم قیمت میره بالا، مصرف کننده یعنی جامعه داره این هزینه، این تدبیر امنیتی رو داره جامعه پرداخت میکنه. سوبسید هم که بدیم بازم دولت بعد از مالیات، دولت که خودش سر گنج نشسته، دولت بعد از مالیات بگیره بیاد سوبسید بده. در هر دو حالت جامعه داره بار این تدبیر، این تمهید امنیتی رو میکشه. این چیزی نیست که شما بیا بندازی گردن تولید کننده. اگر اینجوریه، این حرف عین اینه که بگیم آقا چرا وقتی مثلا هیتلر در آلمان به قدرت رسید، کارخونه های تولید کننده ماشین بلافاصله نرفتن سراغ تولید تانک؟ چرا شروع نکردن به تولید مثلا موتور جت هواپیما؟ وظیفه اون نیست که، این وظیفه دولت که تشخیص بده. حالا این بریم تا سراغ مثلا میگم داروهای استراتژی یا هر چیز دیگه یا مواد اولیه استراتژی که توی بخش خصوصی نمیتونه اینا رو تولید بکنه. چرا؟ چون بازار نداره و هیچ جور صاحبان بازار که مصرف کنندگان باشن نمیتونن هزینه رو تامین بکنن. ببینید دوستان، هر چی که در جامعه تولید میشه هزینهشو جامعه داره مصرف میکنه، تامین میکنه. هر چی که داره تولید میشه پولشو داره جامعه میده، داره با طریق مصرف کننده، طریق خرید داره هزینهش تامین میکنه. اگر یک چیزو نخواد حتما بهش نیاز نداره. حالا تشخیص این که این چیزی که تولید نمیشه آیا استراتژیک هست یا نیست، امروز راهبردی هست یا نیست، در آینده میشه، اینا همه اینا تشخیصش باز هم با جامعه است، باز هم جامعه با دقتی که داره، با چشمهای فراوانی که داره و با ادراک ده ها میلیون نفری تشخیص میده که آقا یه کالایی درست ما نمیخریمش، درست ما مصرف نمی کنیمش، ولی 1/100 جامعه هستن که بیمار یه بیماری خاصی رو میگیرن که این بیماری داروش اینه و این باید تولید شه، پس بقیه جامعه باید هزینه تأمین اینو بده. بقیه جامعه چیکار میکنه؟ میاد سوبسید میده یا بر هر رب یا بر روش بسته به اون مورد خاص بر روش های مختلف کمک میکنه تا اون خلع پر شه. اینه که این ایراد اگر ما جوابشو ندیم بسیار خطرناکه، چون عموما کسایی که با نظم بازار آزاد و با نظم این شکل تولید بهینه که سعادت عموم جامعه رو تعیین میکنه مخالفن، دنبال ایرادهای عوام فریبانن و از این طریق میخوان کل سیستم رو بزنن. این تشخیص رو باید داشته باشی که آقا این ایرادی که داری میگیری تو میخوای این ایراد رفع بشه یا میخوای سیستم رو بزنی، در واقع تو منتقد صادقی یا منتقدی هستی که میخوای این سیستم رو از اون برداری و همین خاطر میگردی معایا پیدا. آقا این عیب به هر حال پاسخ درمانش برای حلش اینه. اما یه نکته من در این وسط که توضیح میدادم گفتم اینه که توجه داشته باشید که دوستان، بین حرفم به این نکته اشاره کردم، بس برمیگردم اینو میگم، اما در امتداد همین سخت بخورم و توضیح بدم. میگه که اگر دولت در انجام وظیفه‌اش در تجهیز کشور برای مقابله با حمله دشمن شکست خورده است، یعنی همون تمهید و نیندیشیده، تنها راهی که برای فرد شهروندان برای رفع این معضل باقی میماند این است که با خطاب قرار دادن حاکمان در قالب سخنرانی، مقاله و کتاب رفتار و مقامات را نقد کنند. از اینجا من پول میزنم. ببین دوستان، مباحث زیست محیطی هم همینه. در مورد مباحث زیست محیطی در واقع اونها که نگران مسائل زیست محیطی هستند و معتقدند که تولید میتونه، بازار میتونه به برخی مسائل زیست محیطی آسیب بزنه، جوابش باز هم تابع همین منطقه. یعنی چه؟ یعنی شما اگر این مکانیزم بازار رو درک کرده باشی که صاحب یا حاکم این نظم اقتصادی مصرف کننده است، مسئله زیست محیطی رو هم باید از طریق مصرف کننده حل بکنی نه از طریق تولید کننده. ببینید مسئله زیست محیطی دو حالت داره به نظر من. یه برای یه سری ها که مسئله زیست محیطی صرفا نقابه، یعنی مارکسیستایی هستند، مخالفان نظم بازارن، مخالفان نظم کاپیتالیستی هستند، مخالفان لیبرالیسمن، اینا بهترین و شیکترین و آوانگاردترین نقابی که میتونستن به چهره بزنن اینه که بیان در پوشش مسائل زیست محیطی سواری. یعنی یه بخشی از این زیست محیطی ها اینا اصلا چپای مارکسیستن که اینها مسئله شون چیز دیگه، اینا میخوان که این نظم از بین بره و شیکترین، فعلا شیکترین بهانه‌ای که میتونن برای زدن این نظم بیارن مسئله زیست محیطیه. بعدش هم داره انیمیشن بسازن، برن تو هنر قایم بشن، تو سینما قایم بشن، تو پروپاگانداهای رسانه‌ای زیست محیطی سنگر بگیرن و در نهایت چیزی که قراره که تهش بمونه، تهش وجود این چیزی که در پس این نقاب هست، چیزی غیر از همون مارکسیسم نیست. و اینه که برای اینا که ما جواب نداریم، یعنی اینها تکلیفشون روشنه، دنبال جواب هم نیستن، دنبال حل مسئله هم نیستن، پس باید تا اونجایی که میتونن، به همین خاطر تا میتونن قضیه رو پروپاگاندیستی میکنن و تولید کننده رو زیر سوال میبرن به همون شیوه مارکسیستی. به هر حال در نظر داشته باشید که سوسیالیست و مارکسیست با توجه به شکست خوردن واضح و بارز اقتصاد مورد نظرش، دیگه برای ترویج خودش نمیتونه از مسائل اقتصادی صحبت بکنه، باید بیاد دست بذاره روی خلاها، ایرادهای نظم مقابلش، نظم کاپیتالیستی، و بعد این رو غیر قابل درمان جلوه بده و بعد صحبت هم از جایگزین ها نکنه، فقط از تخریب این بگه. به خاطر با اون بخش از زیست محیطی ها که از دغدغه های زیست محیطی صرفا نقابی به عنوان نقاب اسمان کاری نداریم، اما خب بله همه ما باید نگران محیط زیست باشیم، همونطوری که ما این رو میگیریم باید سالم به نسل‌های بعد تحویل بدیم، و اگر واقعا نگران هستیم راه حلش مثل همین موردی که گفتم اینه که ما باید حاکمان این نوع اقتصاد رو توجیه بکنیم. ببین شما باید مصرف کننده رو توجیه بکنی که پلاستیک نباید تولید بشه یا تولیدش باید کاهش پیدا بکنه. شما باید مصرف کننده رو مجاب بکنی که تولید کننده‌ای که بی دلیل یا زیاد از حد یا کلن پلاستیک تولید میکنه این رو و دنبال فناوری‌های جایگزین نمیره این رو از بازار حذف کنی. ببینید نجات محیط زیست یک امر فرهنگیه، اگر کسی این رو دائم بخواد به سوی، یعنی بخواد بگه که راه کار این به هم زدن اقتصاده، داره آدرس غلط میده. برای درمان دردهایی که خطرهای محیط زیست شما باید فرهنگ مصرف رو عوض بکنی، نه خود مصرف. نباید خود مصرف رو نشونه بگی، نباید خود تولید رو نشونه بگی، باید جامعه رو مجاب بکنی که دغدغه محیط زیستی داشته باشه. همونطوری که ما الان به این جمعیدی رسیم که مسئله آب چقدر برای ما حیاتی بوده، در مورد سایر مسئله هم همینه. و اگر جریان محیط زیستی و جریان سبزها شکست میخوره، به نظر من به خاطر این که بخش عمده ای از اینها واقعا دغدغه زیست محیطی ندارن، مسئله شون چیز دیگه است. به همین خاطر اتفاقا بعد زیست محیطی ها مراقب باشن و فضای گفتمان زیست محیطی به بدل مارکسیست تبدیل نشه، بلکه درست بیای در جامعه کار بکنی، این دغدغه رو جا بندازی که ما باید شیوه مصرفمون رو، ما باید در کلیت مصرفمون حواسمون باشه که درون این آسیب های زیست محیطی وجود نداشته باشه. اون کسی که میاد به کلیت تولید رو زیر سوال میبره اصلا حواسش نیست که تأمین غذایی این حجم از جمعیت جهان منوط به این شیوه تولیده، منوط به این شیوه تولیده. و وقتی شما این به این حمله میکنی، داری به شیوه، داری به تأمین مایحتاج اساسی میلیاردها انسان حمله میکنی. راه حل دغدغه زیست محیطی داری، باید مردم متقاعد کنی و شما تهدید نکنی. با از دل همین ها فقط کافیه که تولید کنندگان بفهمن و ببینن در واقع به عینه که رفتار زیست محیطیشون در تصمیم گیری مصرف کنندگان برای استفاده از این محصولات این مؤثره. یعنی این به محض اینکه اینجا بیفته اون باید خودشو وفق بده. چون هزینه تأمینش رو باید از جیب شما تأمین کنه، سودش رو باید از جیب من و شما تأمین بکنه. پس پاسخی که اون داده میشه، مسئله زیست محیطی هم مثل مسئله امنیتی در اینجا شما به دستگاه تولید نباید حمله بکنی، شما باید دستگاه تولید رو سوق بدی به سمتی که آسیب‌های زیست محیطیش به حد اول برسه، و این رو چگونه انجام میدی؟ با متقاعد کردن عموم جامعه. و خب اگه میتونی جامعه رو متقاعد کنی، بیا متقاعد کن و مطمئن باش که جواب میده. این از این. برم جلو و برسیم به مسئله، دوباره برمیگردم به مسئله سود. ما تا اینجا و این ایرادی بود که کلن بر مسئله سود وارد کرده بود. دوباره ما برمیگردیم مسئله سود و توضیح دادیم که ما در یک مخرج نظم بازار یک کشف بزرگی که کرده و اساسا در نظر بگیر. من یه نکته ای رو باید برگردم بگم یادم رفت و اونم اینه که دوباره دارم پرحرفی میکنم و اونم اینه که یادتونه گفتم درباره لاستیک دو راه وجود داره، یکی این که عوارض گمرکی وضع بشه و یکی این که سوبسید داده بشه. ببینید دوستان، به طور کلی هر جا عوارض، کلمه عوارض گمرکی رو میشنوید یا منع ورود کالاهای خارجی، هر جا منع ورود کالاهای خارجی رو میشنوید، اون یعنی دقیقا مثل مساوی چجوری دو برابر دوه. شما هیچ جور نمیتونی بگی من ریاضی بلد نیست، ریاضیاتی نمیدونم، اما میدونم که دو برابر دوه. حالا یکی بده اثبات کنه دو برابر دو نیست من نمیدونم، ولی چطور دو برابر دوه؟ به همین قطعیت میشه گفت که من هر گونه من ورود کالای خارجی مساوی است با گران فروشی، اصلا مترادفن اینها با هم دیگه. چطور در مورد لاستیک اینو گفتم که چه اتفاقی میفته؟ ببینید، چه شما اگر به کالای خارجی عوارض وضع بکنید که تکلیف روشنه دیگه، عوارض یعنی گرون شدن، اگر منع کنید یعنی بگه ما نمیذاریم کلا کار، بعد تولید داخلی مساویه با گرون فروشی. چرا؟ به این دلیل که اگر کالای خارجی وارد بشه و کالای داخلی همون کالای تولید خارجی رو با همون کیفیت به قیمت پایین تر بفروشه، کدوم دیوانه یه که بره کالای خارجی بگیره؟ به شرط کیفیت همون باشه. اگر کیفیت کالای داخلی با کیفیت کالای خارجی یکسان باشه و کالای داخلی ارزون تر باشه، کالای خارجی بیه، کسی نمیره اونو بگیره. مثلا چه حماقتیه که بعد یک نفر بره پول بیشتر بده برای اینکه همون کالای خارجی رو بگیره که ایرانیش میتونه استفاده کنه و ارزون تره ولی همون کیفیت رو داره. پس در اینجا حتما کالای خارجی ارزون تر بوده که باعث شده که ما از این طریق بیاییم یه آوانتاژی به کالای داخلی بدیم. حالا ممکنه بگید نه اینطوری نیست، قضیه اینطوری نیست، قضیه اینه که کلن ما میخوایم کالای داخلی تولید داخلیمون فروش بره، نه که کیفیتش پایین تره و قیمتش بالاتره ها، نه نه نه، ما کلا میخوایم کالای خارجی نیاد تا خریدار، چون خریدار که نمیدونه، فکر میکنه خارجی خوب میره خارجی رو میخره. در این مورد یک معادله دیگه وجود داره و اون هم اینه، شما به میزانی که عرضه کننده رو کم میکنی، از تعداد عرضه کننده ها کم میکنی، از اون طرف داری قیمت میری بالا، چون قیمت صرفا از طریق رقابته که میاد پایین. به ازای هر یک رقیب که شما از بازار کم میکنید، یک واحد روی قیمت کالا که مصرف کننده بخره میذاری. و در ثانی، آقا اگر که قیمت کالای داخلی داره واقعا با همون کیفیت خارجی از اون تا در میاد، چه اصراری داری که اینو بکنی در چیز بازار داخلی؟ چه اصراری داری؟ اگه این انقدر ارزون و با کیفیت خوبه، نکن اینو در بازار داخلی. دنیا به این بزرگی، 8 میلیارد ها مصرف کننده، برو بفروش به اونا. چه اصراری داری اینو بکنی در بازار داخلی بفروشی به ما؟ برو اونجا بفروش. مگه نمیگی نه 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 این از خارجی کیفیت خوب؟ پس آقا ریگی به کفش داری، یه عدم صداقتی اینجا وجود داره. اگه واقعا اینطوری برو بفروش به خارجی ها، موفق، دمت هم گرم، مگه تازه ارزم وارد میکنی دیگه، چه کاریه؟ پس اینو یقین بدونید، هر جا عوارض شنیدیم و منع ورود کالای خارجی یعنی گرون فروشی، اصلا مترادفه، اصلا شما نمیتونید از این واقعیت فرار بکنید. بعد و میرسیم به دو برگردم، اینو یادم رفته بود بگم، بحث سود رو داشتیم میکردیم که ببینید دوستان، ما گفتیم که اختراع بزرگ، ابداع بزرگ، مثلا عظمت بازار در این بود که همه چیز رو به واحدهای قابل محاسبه تقلیل داده بود و در کدهایی که قیمت ها بود جمع میکرد، این میشد مخرج مشترک و بر این اساس ما همه چیز رو دیگه میتونستیم محاسبه بکنیم و از این و سود میشد مبنای عمل ما. کسی که میخواد، و حالا یک توضیحاتی میزست میده درباره سود و بعد میگه کسی که نتیجه میگیره، کسی که میخواهد سود کند دائم باید دنبال فرصتهای جدید بگردد و از رهگذر جستجو برای سود، تولید را با تقاضای عموم مصرف کنندگان سازگار سازد. هر کس تولید میکنه برای سود تولید میکنه، برای اینکه این سود رو به دست بیاره بعد مصرف کننده رو متقاعد کرده باشه. تو این فرایند متقاعد کردن مصرف کننده در واقع داره تولید رو با نیازهای جامعه تنظیم میکنه. این تنظیم رو چی انجام میده؟ همون کشش سود، اون سود که انقدر در جامعه، در فرهنگ ما حتی گاه به عنوان یک امر منفی تلقی شده و بهش حمله شده و حتی یک چیز غیر اخلاقی جلوه داده شده، اتفاقا عاملیه که باعث میشه، ببین، عاملیه که باعث میشه تولید بر اساس خواست مصرف کنندگان که یگان مرجع معتبره تنظیم بشه. اتفاقا به همین خاطره که این نظم نظمی نیست که تولید کننده محور باشه، این نظم نظمی نیست، نظمی که داخل سود وجود، مسئله محور سوده دیگه، نظمی نیستش که به سلیقه و ذائقه و خودسری تولید کننده ربط داشته باشه، بلکه این نظم اتفاقا برای اینکه این سود رو به دست بیاره، این سوده مثل یک مهمیزیه، مثل یه عامل گریز ناپذیری تولید کننده رو وادار میکنه به اینکه خاص مصرف کننده رو لحاظ بکنه. اینجا یه مثالی میزنه میزس درباره بازار. ببینید، من فکر میکنم این رو در جلسه قبل گفتم، گفتم برای اینکه ما نظمهای، برای اینکه بفهمیم در این دنیا چه اتفاقی داره میفته، این مثالی زنم، گفتم فرض بکنیم یه کوهی از مواد خام یک سو داریم و در سوی دیگه انبوهی از مردم رو داریم که اینها نیازهایی دارن. سوال اینه که چه سیستم، بهینه ترین سیستم برای اینکه ما بهترین مصرف رو از این مواد خام بکنیم و در عین تولیدمون رو به افزایش کیفیت هم بره و در عین حال بهترین شکل تأمین نیازها هم صورت بگیره و در عین حال قیمتها هم به شکل مناسبی بیاد پایین که افراد بیشتری بتونن از این تولید استفاده کنن، چیه؟ یه پیدا کردن این سیستم میشه گفتش که مهمترین مسئله است دیگه. و ما خب گفتیم که و میگید و میدونیم که در این چه سیستمی این کار رو میکنه و مکانیزم بازار آزاد دقیقاً جایی که همین اتفاق میفته، بهینه ترین سیستم. مثالی که میزستن اونجا میزنه مثل قضیه یک جور حراجیه. ببینید، هر شرکتداری، کارآفرینی، کارفرمایی مثل نماینده ما در این حراجیه، برای یک کالایی یه قیمتی پیشنهاد میده، برای یک ماده اولیه، حالا این ماده اولیه کارگر، تکنسیان، دستگاه، ماده اولیه از همه چی، تولید کننده، نماینده مای مصرف کننده، یعنی نماینده جامعه در یک حراجی فرضیه. و برای هر کدوم از مواد اولیه‌ای که برای تولید لازمه یه قیمتی پیشنهاد میده، اما این قیمت حد داره، حدش که تعیین میکنه ما خود ما نه، بلکه نیازمون، ذائقه‌مون، تشخیصمون. او قیمت پیشنهاد میده در این بازار برای مواد اولیه، برای دستگاه و چه و چه. در این حال رقیبم داره دیگه، مثل هر حراجی دیگه، اون رو دستش بلند میشه قیمت دیگه ارائه میده که او یک سری دیگه از مصرف کنندگان رو نمایندگی میکنه. چرا؟ چون میخواد با همون دستگاه، با همون نیروی انسانی، با همون مواد اولیه یک چیز دیگه تولید بکنه. در اینجا چی تعیین میکنه؟ چه چیز تعیین میکنه که این کال، این ماده اولیه، دستگاه و نیروی انسانی در نهایت به کدوم یک از این تولید کننده اختصاص پیدا بکنه؟ چه چیزی؟ قیمتی که ارائه میدن دیگه، اونی که بالاتر قیمت میده اون برنده است. خب اون قیمت بالاتر رو اون از کجا میاره؟ از ذائقه جامعه، از تشخیص جامعه، از نیازهای جامعه. به همین خاطر موفق میشه با اون مواد، با اون در پیشنهادی که داده اون موادو برداری بدون چیز تولید بکنی، وقتی تولید کرد ما قیمتش، ما پولشو میدیم، ما به عنوان مصرف کننده هزینه اون تولیدو با یه دستمزد اضافه که میشه سود این تولید کننده بهش میدیم. پس در واقع بازار آزاد بر اساس قیمتهایی که داره مثل یه حراجی بزرگه که وصله به ذهن ما، وصله به ذهن مصرف کننده. و خب نتیجه این چی میشه؟ نتیجه این میشه که در جامعه کاپیتالیستی یک عامل تولید یا قیمت، نتیجه این که در یک جامعه کاپیتالیستی عامل تولید با قیمت خود به شرکت دار هشدار میدهد. یعنی زبون داره، عوامل تولید زبون دارن، ماده اولیه نشانگر داره، چراغ داره، هشدار داره. چی میگه؟ میگه به من دست نزن، من برای تأمین یک نیاز ضروری تر در نظر گرفته شدم و کاملا این موثقه. یعنی بر اساس قیمتی که در بازار شکل گرفته و این قیمتی که میخواد تو سریز حذفش بکنه، در حالی که قطب نمای همه مخرج مشترک تمام فعالیت اقتصادی ماست، در این نتیجه این حراجی که وجود داره به شکل نمادین توضیحش، به شکل استعاره بهش میگیم حراجی، نتیجهش میشه که همه عوامل تولید زبون دارن، آقا من دست نزن دیگه. اون وقت من وقتی میرم سراغ این که ماده اولیه مثلا چرم رو بردارم باهاش فلان چیز تولید بکنم، خود اون چرم با قیمتش میگه آ به من دست نزن، من برای تولید این کالا نیستم، قیمت من جوریه که تو نمیتونی برای این تولید به کار بری. چرا؟ چون چیزی که تولید میکنی مصرف کننده پولشو نمیده، به نظر مصرف کننده تو گرون تولید کردی و چیزی تولید کردی که ضروری نبوده، هم ضروری نبوده هم گرون بوده، برای چی منو برداشتی توی این تولید به کار بردی؟ ببین زبون پیدا میکنه، نشانگر پیدا میکنه، و همینطور نیرو انسانی، همینطور دستگاه، همه چی در این نظم زبان داره. در حالی که اما در سوسیالیسم این عوامل تولید لال میمانند، هیچ اشاره و سرنخی به برنامه ریزان نمیدهند. فناوری، ببینید ما مسئله اینقدر پیچیده است، مسئله فقط هم مواد اولیه اونها نیست، مسئله شیوه های تولید هم هست. شما به انواع روش ها میتونید چیز رو تولید بکنید. همه اینها رو ما از طریق قیمت کشف میکنیم که آیا این سوده هست یا سوده نیست یا زیانباره. فناوری تعداد فراوانی راه حل ممکن برای یک مشکل یکسان در اختیار برنامه ریزان میگذارد. هر یک از این راه حل ها به صرف انواع و مقدار متفاوتی از عوامل مختلف تولید نیاز دارد. اما از آنجا که یک مدیر سوسیالیست نمیتواند این راه حل‌ها را بر روی مخرج مشترکی ببرد، نمیتواند تشخیص دهد کدام که از راه حل‌ها سودمندترین است. نتیجه میشه اون فاجعه‌ای که در نهایت در بلوک شرق در این کشورها میدیدیم. برخی صنایع عظیم، سنگین ولی غیر سودده، یعنی توان رقابت نداشتن. برخی صنایع بعد برخی صنایع هیچی، برخی چیزا هیچی ازش وجود نداشت. تو برخی صنایع رشد از چرا؟ چون اینها به ذائقه مصرف کننده منوط نبود، چون قیمتی وجود نداشت تا بر اساس اون قیمت بشه تشخیص داد که آقا این شیوه تولید شیوه تولید بهینه‌ایه، نکنه این مواد اولیه برای یه کار دیگه به درد میخوره. اصلا این شیوه شیوهی هستش که معقول باشه، عقلانی باشه؟ وجود نداشت، بلکه همه چی منوط به تصمیم‌ها و تشخیص‌های مدیرانیه که در سیستمشون کالا حرف نمیزنه، کالا زبون نداره، امکان تشخیص وجود نداره که این مثلا کارخونه عظیمی که دارن تولید میکنن درسته تولید میکنه، یه چیزم دست مردم میده و تزیینای مردم تعیین میکنه، اما آیا بهینه است؟ و همینه که در نهایت اون سیستم به ورشکستگی منجر میشه. یعنی اون سیستم مثل یک کشتی سنگین در نهایت در گل گیر میکنه. این یه پاراگراف رو به نظرم حیف نخونم. میگه این درست است که در سوسیالیسم نه سودها و نه زیانهای قابل شناسایی وجود خواهد داشت. در جایی که محاسبه وجود ندارد، دیگر امکان پاسخگویی به این پرسش نیز وجود ندارد که آیا پروژه‌های برنامه‌ریزی شده یا پیشتر پیاده شده مناسب‌ترین راه و روش برای تأمین ضروری‌ترین نیازها بوده است یا نه. کامیابی و ناکامی نامشخص می‌ماند. مدافعان سوسیالیسم کاملاً در اشتباهند که گمان می‌کنند نبود سودها و زیان‌های قابل شناسایی یک امتیاز عالی است، بلکه برعکس، این کاستی اساسی مدیریت سوسیالیستی است. اینکه ندانیم آنچه انجام می‌دهیم راه مناسبی برای دستیابی به هدف مورد نظر است یا نه، امتیاز نیست، مزیت نیست. مدیریت سوسیالیستی چونان انسانی است که مجبور است با چشمان بسته زندگی کند. و در اینجا من فکر می‌کنم این بحث رو دیگه ببندیم و بریم سراغ بخش بعدی. چرا وقت تون میگذره یا من حواسم نیست؟ اون هم درباره مدیریت در نظام سودمدار، صفحه 72. در نظام سودمدار مدیریت چگونه است؟ مدیریت در نظام سودمدار کاملا بر اساس حسابداری، بر اساس محاسبه است. در نظام سودمدار جزء و کل قابل محاسبه است. یعنی درسته که ما یک شرکت رو به عنوان یک چیز واحدی می‌بینیم، اما داخل این هم دقیقاً همون وضعیتی وجود داره که در خارج این وجود داره. یعنی همون طور که کلیت یک شرکتی بر اساس محاسبات و میزان سوددهی خودش رو در کلیت بازار جا میندازه، همین عامل سود مثل مویرگ پخش میشه در تمام شرکت. و نکته اینه که بر اساس با از طریق حسابداری، از طریق محاسبه، شما این اصل سوددهی رو میتونید تا سرشاخه های خیلی ریز و کوچیک این مویرگ ها دنبال کنید. یعنی شما بر اساس اصل سوددهی میتونید تک تک اعضا و اجزاء تشکیل دهنده این کسب و کار رو محاسبه کنی و تشخیص بدی که این چقدر سوددهی داره، آیا اصلا سودده هست یا زیانده و چقدر میارزه. به همین خاطر اصلا مهم نیستش که شرکت چقدر بزرگ میشه، یا شرکت هر چقدر این شرکت عظمت پیدا بکنه، اعداد و ارقام بازتاب موثقی از همه آن چیزی ارائه می دهد که در هر یک از شاخه ها یا واحد های کار در جریان است. دفترهای حسابداری و ترازنامه ها وجدان کسب و کار و نیز قطب نمای صاحب کار است. نتیجه میشه که مدیر کل میتونه تمام جزئیات رو به درستی ارزیابی کنه بدون اینکه در جزئیات گم بشه. بدون اینکه لازم باشه بره در عمق مسائل کاری و بخواد بفهمه که اون تو اون تیکه از تو موزاییک از این شرکتش چه خبره. چرا؟ چون توی همون قطعه کوچیک باز هم اصل سود و محاسبه پذیری وجود داره. این ها تبدیل به یک عدد میشه. در نتیجه مدیر کل با مجموعه از اعداد ارقام طرفه. اعداد ارقام هم دروغ نمیگن، ممکنه یه جاهایی تمام واقعیت رو بازتاب ندن، اما دروغ نمیگن و اگر هم کژتاب باشن با از طریق مقایسه با سایر اعداد ارقام میشه این کژتابی رو اصلاح کرد. حالا مثالی که میتونیم بزنیم اینه که فرض کنید یک شرکت بزرگی، طبعا یک تولید کننده بزرگ، اجزایی داره دیگه، باید تمام این قطعاتش رو تولید بکنه، احتمالاً قطعات مختلفی تولید میکنه و اینها رو سرهم میکنه و یک کالایی رو در نهایت ارائه میده. خب ولی این کالا از اجزایی تشکیل شده، درسته؟ کاملا بر اساس اصل محاسبه سود میتونه تشخیص بده مثلا یک ماشین، مثلا فرض بکن رینگ یک خودرو، یک خودرو سازه، این رینگ خودرو شرکت به این بزرگی، اما کاملا براش قابل محاسبه است که رینگ، چارت رینگی که داره روی ماشین میذاره چند در میاد. چرا؟ اون قسمت قطع سازش که رینگ رو تولید میکنه مواد اول یک میاره روشنه، نیرو انسانی روشنه، هزینه که میکنه روشنه، بعد مبلغی که در میاد این رینگ ها روی ماشین روشنه، درصدش از قیمت کلا روشنه، همه چی روشنه. به همین خاطر خیلی روشن میتونه بگه آقا این چارترینگی که من دارم روی ماشین میندازم با این کیفیت این قیمت در میاد. یعنی عین این که داخل این شرکت خرید و فروش وجود داره، عین این که بخش قطع ساز داره رینگو میسازه و میفروشه به مدیر کل، یه همچین حالتی وجود داره. و چون میتونه حساب بکنه، الان ممکنه یه قطع سازی وارد بشه و یه سلام علیکم آقا ما تخصصمون رینگه و چون تخصصمون رینگه تونستیم یک هزینه های تولیدمون رو پایین بیاریم، دو کیفیتمون رو به رغم هزینه های کمتر بالا ببریم. حالا ما یه رینگ تولید کردیم با کیفیت بهتر و قیمت پایین تر، اگه خواستید در خدمتیم. خب اون مدیر کل حساب میکنه میگه که خب الان وقتی یکی اومده میتونه به من رینگ بده با قیمت مناسب تر، چرا من سیستم بخش یعنی قطع سازی رینگ رو خودم انجام بدم؟ چون میتونه حساب بکنه میاد این رو جایگزین میکنه. پس دقیقا همون حساب و کتابی که در باره کل شرکت وجود داره در باره جزء شرکت هم وجود داره. یعنی اصل سود مثل سیستم مویرگی میره تا اعماق شرکت و به عبارتی یک من صفحه بعد که قطعا باید بخونم، ازش گریزی نیست، اما اینجا رو هم بخونم. مدیر دیگه لازم نیستش که بیاد در جزئیات دخالت بکنه. مدیر میاد میگه که به مدیریت، به مدیران زیر دستش میگه آقا شما سود بسازید، حساب و کتابتون هم روشنه. حسابداری میاد مو رو از ماس میکشه، این که چند در میاد کالایی که تولید میکنید روشنه. در اینجا شما میتونی چیکار بکنی؟ مسئولیت رو تقسیم بکنی. این چنین است که مسئولیت و فقط تنها چیزی که به مدیران زیر دستت میگی چیه؟ میگه آقا سود بساز. و اون مدیر زیر دست هم به سرپرسته ها و مدیرای جزء زیر دست خودش همینو میگه، میگه آقا ما باید در کلیت شرکت یه بخش سودده باشیم. حالا اینو با به روش های مختلف، اینکه تو مواد اولیه‌مون دقت بکنیم، اینکه در فرآیند تولیدمون دقت، باید هر روش که شده باید این سوددهی رو ما داشته باشیم. و نتیجه این میشه که این چنین است که مسئولیت میتواند در چارچوب یک شرکت سودمدار تقسیم شود. هر یک از مدیران جزء مسئول کار واحد خود است. وقتی حساب ها نشان میدهد او سود کرده، به حساب شایستگی خود او گذاشته می شود، و وقتی نشان می دهد او زیان کرده، نمره منفی به او برای او به شما می آید. منافع خودخواهانش او را به نهایت تلاش و هوشیاری در مدیریت امور واحدش وامی دارد. اگر او زیان کند خود قربانی آن زیان می شود، زیرا مدیر کل یا کس دیگری را زیرا مدیر کل یا کس دیگری را جایگزین او خواهد کرد که انتظار می‌رود موفق‌تر از او عمل خواهد کرد، یا کل آن واحد زیر مجموعه یا کل آن واحد زیر مجموعه را منحل می‌کند. در هر صورت او اخراج خواهد شد و جایگاهش را از دست خواهد داد. اگر سود بسازد درآمدش افزایش می‌یابد، یا دست کم در معرض این خطر نخواهد بود که درآمدش را از دست بدهد. به همین خاطر رابطه بین اعضای یک شرکت که البته جلوتر توضیح میدی، یک رابطه کاملا عقلانی و محاسباتیه دیگه، رابطه یک رابطه کاملا یک رابطه سودمداره. این مدیری هم که مدیر جزئی هم که اونجا وجود داره، حسی که داره بعدش که مدیر کله. به همین خاطر این مدیر چون خودش مسئوله، چون این سیستم اجازه میده مسئولیت تقسیم بشه، دیگه نمیاد آدم نالایق رو بیاره بکشه بالا. این سیستم به این خاطر خوب کار میکنه. اینجا باید شما سود بسازی، برای اینکه سود بسازی مسئولیت رو، چون سیستم اینطوری مسئولیت تقسیم میکنی، مدیر جزء هم باید سود بسازه، سرپرست یه بخش هم باید سود بسازه، کلان هم باید سود بسازن، باید سود ده باشن. برای اینکه سود ده باشن باید لایق باشن، باید شایسته باشن، باید خوب کار بکنن، نباید دزدی بکنن، نباید زیر رو بکشن، نباید اختلاس بکنن، خیلی کارا نباید بکنن. برای اینکه سود ده باشن، بعد برای اینکه موفق باشن سر کارشون مونن، بعد برفه بالای پاسخگو باشن. نفر بالایی نه عاشق چشم ابروی شماست، نه خیشاوندی، اینا براش مامان داداشش باش، پسرش باش، هر کی میخواد باش، کاری به این حرفا نداره. برای اینکه خودش سر اون کار بمونه بعد این سود بده، برای اینکه این سود بده بعد این کالا فروش بره. سر جامعه رو نمیشه کلا گذاشت، سر مصرف کننده رو نمیشه کلا گذاشت. به این خاطر که اصل سود میاد پخش میشه تا انتها میره. و نتیجه این که این جمله خیلی خوب داره، من این رو چقدر وقت دارم؟ 3-4 وقت دارم این دو پاراگراف رو بخورم بحث تموم. عرض کنم که دست مدیران محلی باز گذاشته میشود در این سیستم. میتوان به ریاست یک شعبه، دایره یا بخش اعتماد کرد، زیرا منافع او و منافع کل کمپانی با همدیگر همپوشانی دارد. اگر او خیال داشته باشد برای کارهای جاری بیش از حد هزینه کند یا یک فرصت کاری سودآور را از دست بدهد، هم عواید شرکت و هم جایگاه خودش را به خطر می اندازد. او فقط کارمندی ساده نیست که یگانه وظیفه‌اش اجرای مسئولیت شناسانه وظایف معین و مشخص باشد. او خود صاحب کار است، در واقع شریک صاحب شرکت است. او مجبور است برای موفقیت شرکتی که سرنوشتش به آن گره خورده نهایت تلاش خود را بکند. چون اوضاع چنین است، واگذاری تصمیمات مهم به سنجش او در بردارنده هیچ خطری نیست. شما با خیال راحت میتونید مسئولیت رو بهش واگذار بکنید. او در خرید کالاها و خدمات هیچ پولی هدر نمیده، هیچ دستیار و کارگر ناتوانی استخدام نمی کند و هیچ همکار توانمندی را اخراج نمی کند تا دوستان و خیشان شخصیش را جایگزین آنها کند. فامیل بازی تعطیل، فقط شایستگی. رفتار او تابع قضاوت یک دادگاه رشوه ناپذیره. چی این دادگاه رشوه ناپذیر؟ محاسبه سود و زیان. در اقتصاد فقط یک چیز حساب است، موفقیت. مدیر جزء ناموفق محکوم می شود. فرق فقط یک چیز حساب است، فرقی هم نمی کند خود او مسبب اشتباه باشد یا نه، یا اصلا برای او امکان وجود می داشته است که نتیجه بهتری کسب کند یا نه. شعبه‌ای که سودده نباشد دیر یا زود تعطیل می شود و مدیر آن جایگاهش را از دست می دهد. حاکمیت مصرف کن این می خواستم به این جمله برسم که حسن ختام خوبیه. حاکمیت مصرف کننده و کارکرد دموکراتیک بازار جلوی درهای کمپانی های بزرگ متوقف نمی شود، بلکه در همه واحدها و شعبات آن نفوذ می کند. مسئولیت پذیری در قبال مصرف کننده چونان خون در شریانهای اقتصاد خصوصی و شرکتداری در جامعه بازاری جاری است. انگیزه سود که کارفرما از رهگذر آن وادار می شود با نهایت توان خود مصرف کنندگان خدمت کند، همزمان بالاترین اصل سازماندهی تک تک واحدهای صنعتی و تجاری است. انگیزه سود نهایت متمرکز سازی شرکت را با استقلال تقریبا کامل بخش‌های مختلف شرکت کنار هم جمع می کند و مسئولیت کامل مدیریت مرکزی را با سطح بالایی از منافع و انگیزه مدیران پایین دستی واحدها، دوایر و نیروهای کمکی هماهنگ می سازد. در نهایت انگیزه سود به نظام شرکتداری آزاد نوعی چند جانبگی و سازگاری پذیری می بخشد که نتیجهش بهبود و ارتقاء دائمی است. این طوریه. آره، دم شما گرم. بریم تا جلسه بعد. فایل اینا را میذارم روی کانال و اینا. مرسی که همراهی کردین، مرسی که اومدین و با من تبعید شدید به اینجا. دمتون گرم، شب خوب. مرسی حوصله کردید، واقعا خیلی محبت دارید. شبتون بخیر، خداحافظ.